سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و روابط نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نتنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یکشنبه گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتری منتشر نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. رهبر طالبان به استخبارات توصیه کرده که از ظلم و بازداشت افراد به اساس شک و گمان خودداری کنند.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب، شکنجه های روحی که خواب نری، بیخوابی شدیدی که میدادن.
فیفا پذیرفت که یک تیم زنان پناهنده افغان تشکیل شود.
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است.
گزارش از تلاش ها برای پایان جنگ در اوکراین نیز داریم و با مناسبت روز جهانی مادر از یک مادر میشنویم که برای یافتن لقمنان برای خانوادهش دکانداری میکند.
شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همینجا یک دکان پاپور باز کردم، کارش خوب نیست اما مجبورم.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از مسئولان استخبارات حکومت خود خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه در شبکه اکس خود نوشته که ملا هیبت الله با تازگی در یک سمینار یک روزه همچنین توصیه کرده که از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان خودداری شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از افرادی که مدت را در زندانهای استخباراتی طالبان سپری کرده اند ادعا می کنند که با شکنجه های فیزیکی و روحی روبرو شده اند. اما پیش از این حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می داد.
در حالی که حکومت طالبان به سطح بین المللی با بدرفتاری با زندانیان در زندانهای استخباراتش متهم است، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از مسئولان استخبارات حکومت خود خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه 11 می در بیانیه‌ای در شبکه اکس نوشته که این تاکید از جانب ملا هیبت الله و تازگی در یک سمینار یک روزه‌ای که برای مسئولان استخبارات طالبان برگزار شده بود صورت گرفته است. او بدون این که محل برگزاری سمینار را مشخص کند افزوده که رهبر طالبان همچنان توصیه کرده تا از بازداشت افراد بر اساس شک و گمان نیز جلوگیری شود. اما در کنار این مسائل هیبت الله آخوندزاده در این بیانیه استخبارات را ستون فقرات حکومت خود خوانده و افزوده کانون نباید به هیچ کس اجازه دهند که به صورت آشکار یا پنهانی به مقدسات اسلام به احترامی کنند. رهبر طالبان در حالی از مسئولان استخبارات طالبان خواسته تا با زندانیان ظالمانه رفتار نکنند که شماری از افرادی که در زندانهای استخبارات حکومت طالبان زندانی بودند ادعا می کنند که مورد شکنجه های شدید قرار گرفتند. نرگس سادات فعال حقوق زنان که در سال 2022 توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بود و پس از 66 روز زندان آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در زندانهای طالبان از لحاظ فیزیکی و روانی به شدت شکنجه شده است.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب، شکنجه های روحی که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
ظریفه یعقوبی فعال دیگر حقوق زنان که نیز مدتی در زندان استخبارات طالبان در قید بوده است، داستان مشابه از این وضعیت روایت می کند.
لدکوب می کند، توسط شوک برقی می کند و طبعا در ولایت هایی که زیر پوشش رسانه ها نباشد، ولایت هایی که زن پیش از گناه ارزش نداشته باشد، در کل پیش طالب امروز زن بی ارزش است. و طبعا در رو زندان ها من فکر میکنم تا یوزم صورت میگرد، شکنجه های گوناگون هم صورت میگرد.
در این حال شمار از آگاهان حقوقی به این باورند که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده ی حقوق بشر است. اختر محمد راسخ یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
طالبان تر اوسه پوری حق قوانین نده تصویب کرده.
طالبان هنوز قوانین را تصویب نکردن که در سطح بین المللی قابل تایید باشد و از سوی افغان ها یعنی از سوی لوی جرگه مشروعیت داده شود. بنابراین می توانم بگویم افغان هایی که بر ارتکاب جرم زندان می روند متاسفانه با برخورد بسیار ظالمانه روبرو می شوند، چون قانون وجود ندارد.
ولی دلتا قانون تصویب سوی نده او.
بانک طالبان در گذشته گزارش ها درباره بدرفتاری با زندانیان در زندان های استخبارات خود را رد کردند، اما نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد بارها گزارش های درباره بدرفتاری طالبان با زندانیان با ویژه در زندان های استخبارات آنان منتشر کردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان پیش از این در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که گزارش‌های دریافت کرده است که ظالمانه‌ترین برخوردها در زندان‌های عمومی و آن زندان‌های شخصی استخبارات صورت می‌گیرد که به گفته او از سوی قماندانان طالبان اداره می‌شوند. سیبل مونی هماهنگ کننده ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر شکنجه در ماه نوامبر سال گذشته پس از سفر به افغانستان به رسانه ها گفت آن دفعالانی که زندان های طالبان را دیدن از شکنجه های شدید، بدرفتاری و حتی سوء استفاده جنسی با او گفتند. قابل یادآوری است که بسیاری دستگیری های حکومت طالبان از سوی استخبارات آنان صورت می گیرد که بازداشت فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی، آموزش و پرورش، تحلیلگران و خبرنگاران نیز در آن شامل بوده است. گفته می شود که تعداد از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می برند. برخی از آنان که پس از مدتی از بند طالبان رها شدند ادعا کردند که بر اساس شک و گمان‌های بی‌بنیاد و بدون ارتکاب جرم مورد بازداشت قرار گرفتند. و تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سلیمان راحل مسئول یک رسانه محلی به نام خوشحال توسط استخبارات طالبان در غزنی خبر داده است، اما اداره استخبارات حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
در گزارش شنیدید که هبت الله آخوندزاده رهبری طالبان از مسئولان استخبارات خواسته تا از رفتار ظالمانه با زندانیان خودداری کنند. هبت الله آخوندزاده در گرد همایی که با این مسئولان داشته به آنها گفته که از بازداشت افراد به اساس شک و گمان خودداری شود. در آغاز گفتگو از نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که این توصیه با چه انگیزه صورت گرفته است. وی در پاسخ چنین گفت:
اساساً خود نظارت و توقیف افراد و حبس افراد کسی مفهوم جداگانه است در چارچوب قوانین صورت میگیره که متاسفانه در افغانستان بخصوص در بعد از حاکمیت طالبان با موارد متعدد برخورده که توقیف ها و بازداشت های خودسرانه صورت گرفتند توأم با شکنجه و آزار. به نظر من دو علت داره. یکی ایست که رهبر طالبان باید متوجه شده باشه که در حد افراطی با توقیف شده ها و زندانیان و اشخاص که تحت نظارت هستند ظلم صورت گرفته، و مسئله دومش مسئله حقوق بشری است که یکی از نگرانی های بسیار جدی سازمان های مدافع حقوق بشر به شمول ارگان های زیربط ملل متحد شاکی از این هستند که در زندان ها و توقیف خانه های طالبان از شدت عمل و شکنجه کار گرفته شده. ممکن است که به خاطر این مسئله هم این موضوع رو مطرح کرده باشند و اگر نشان بدن که ما به حقوق انسانی مظلومین متهمین و محبوسین احترام داریم و اگر نوع تبلیغات هم میتونه باشند.
استاد میم در بحث توقیف یا بازداشت مظنون اساساً بنابر کدام اصل حقوقی صورت میگیره و اجراءاتش چه قسمی است؟ اگر توضیح بتونید بفرمایید.
اصلا ما سلب آزادی را در نظام حقوقی افغانستان در سه حالت میبینیم. یکی مرحله مظنونیت است که ارگان کشف که عبارت از پلیس و استخبارات و ادارات زیربط دیگه که قانون رو پیش بینی میکنه برای یک مدت موقت الا 72 ساعت ای باید صورت بگیره. مرحله دوم مرحله توقیف است که به اجازه چارموال و محکمه زیرصلا بر یک مدت معین که قانون پیش بینی میکنه جرایم مختلف باید شخص الا مرحله که حکم نهایی محکمه در مورد صادر میشه این مرحله رو ما مرحله توقیف میگیم. و مرحله سوم مرحله حبس است که بعد از اینکه حکم محکمه نهایی میشه و شخص مدت معینه را که قاضی حکم میکنه رو در محبس سپری میکنه. سوالی است که توقیف یا تحت نظارت گرفتن در هر حالت لازم نیست که صورت بگیره. در چند حالت قانون میگه به منظور احتیاط بگیره، در صورتی که مجرم در حد خطرناک باشه که احتمال وقوع جرم دیگه از او متصور باشه، در صورتی که برای خود شخص متهم یا مظنون خطر از بیرون متوجه باشه، سوم در حالتی که افکار عامه در حد متضرر شده باشه که دیگه تحمل شخص در آزادی دیدن نتانند، در این دو موارد و یا مسئله فرار مظنون یا متهم متصور باشه، در این حالات است که ارگانهای زیربط عدلی و قضایی یا ارگانهای حراست قانون صلاحیت پیدا میکنه که اشخاص تحت توقیف قرار بده. در حقیقت مرحله توقیف و مظنونیت مرحله تحقیق است که ارگانهای زیربط تحقیق میکنند و در این حالت شخص توقیف شده یا تحت نظارت قرار گرفته از نظر حقوقی، از نظر انسانی و از نظر استانداردهای موازین محاکمه عادلانه دارای یک سلسله حقوق است که او باید به شدت رعایت شود. و در این مرحله هر نوع اقراری که یا اعترافی که در نتیجه فشار و شکنجه به میان آمده باشد فاقد اعتبار قانونی صور محکمه باید اعتبار نده.
اعلام اتهام در این پروسه در کدام مرحله صورت میگیره و آیا مراجع ملزم هستند که در مدت معین کسی را که بازداشت کردن برش اعلام اتهام کنن، چون ما موارد بسیاری داریم که مردم برده شدن، خصوصا از طرف استخبارات. استخبارات خودشان نگفتن که ما اینا را بازداشت کردیم، اما بعد از یک ماه دو ماه چند هفته بعد رها شدن.
ببینید، ما پیشتر عرض کردم در مرحله که ارگان کشف که استخبارات هم خودش جزی از او است، برای یک مدت خیلی کوتاه که الا 72 ساعت است، در مدت 72 ساعت باید شخص مظنون از اتهامات واردی خود خبر شود و همزمان او حق دارد که برای خود وکیل بگیره. اگر خودش توان ندارد، دولت مکلف است که برش وکیل رایگان آماده بسازد. اگر به زبان نمیفهمد، دولت مکلف است مترجم داشته باشه. همچنون مظلوم حق داره سکوت بکنه، یعنی حق سکوت داره و مقابل سوالات مطلقا جواب را نکنه، و همچنون حق داره از اتهامات که علیه وارد شده به او برش تفهیم شود. تمام این موارد است که یک مظلوم یا متهم او را حق داره. متاسفانه دیده میشه که اشخاص بدون که وکیل مدافعی، بدون از این که خانوادهش خبر شد، به طور مجهول نگهداری میشه در جاهای خاص و محرم نگهداری میشه و بعد از مدت افشا میشه که او را فلان ارگان دستگیر کردن، که مطلقا در مخالفت با تمام موازین انسانی، حقوقی و استانداردهای بین‌المللی است.
سوال اخیر، وقتی که یک کس مدت حبس خود را سپری میکنه در زندان، زندانی کدام حقوق اساسی داره که باید او رعایت شود در داخل زندان؟
ببینین، بازم منظورتان اگه از محبوس باشه، یعنی کسی که به خود حبس محکوم
باشه. بله، زندانی شده باشه، محبوس باشه،
در محبس سپری بکنه، دارای حقوقی هست که از تمام آزادی های مدنی که یک انسان داره، از تمام آزادی های فردی که یک انسان آزاد داره و مستفید است. فقط محدود میشه، محصور میشه برای مدت که قانون را پیش بینی کرده و حکم محکمه بر او مرتب شده. در این مدت یه حق داره که برای اعتقادات احترام شود، شعائر دینی خود انجام داده بتانه و تمام خدمات صحی سیاسی داشته باشد، غذا و لباس و تمام ضرورتی که اگر انسان داره. در مدت که قانون پیش بینی میکنه، حق داره با خانواده خود ملاقات بکنه و همچنان حق داره که فعالیت‌های کلتوری را داخل زندان انجام بده. محیط زندان باید برش نظر لحاظ برجه باشه که او بوده او اصلاح شود و مجدداً به عنوان یک فرد سالم دوباره به اجتماع تقدیم شود.
دکتر نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان موافقت کرده است. شمار از زنان ورزشکار افغان و فعالان بخش ورزش در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از این تصمیم فیفا آن را امیدوار کننده برای تمام ورزشکاران افغان خواندند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به تازگی اعلان کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین المللی موافقت کرد، شماری از زنان ورزشکار افغان این تصمیم را گامی امیدوار کننده برای تمامی ورزشکاران افغان می دانند. قدریه رضایی، یکی از ورزشکاران رشته‌ای رزمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است که لااقل آنها به نمایندگی از کسانی که در داخل افغانستان است نمیتونه ورزش بکنه، ماهایی که محروم از حق خود هستیم، میتونه فعالیت بکنه، میتونه از نام زنان افغانستان در سطح بین المللی زنده نگه دارد.
همزمان خالده پوپل، بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران، با استقبال از این تصمیم فیفا در شبکه اکس نوشته که آنان افتخار میکنند که بخشی از تاریخ در کمک به ایجاد اولین تیم فوتبال پناهندگان فیفا اند. او افزود که خرسندند که فیفا راهی را برای بازگشت بازیکنان افغان به میدان فوتبال فراهم کرده است. و ابراز امیدواری کرده که فیفا اساسنامه های خود را تغییر دهد تا بازیکنان زن به طور رسمی با عنوان اعضای تیم ملی زنان افغانستان به رسمیت شناخته شوند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به تازگی اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. این فدراسیون به تاریخ 9 ماه می در وبسایت خود با نشر اعلامیه افزوده که شورای فیفا استراتژی اقدام این فدراسیون که ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان را تسهیل می کند تصویب کرده است. جانی انفنتینو رئیس فیفا در شبکه اینستاگرام خود نوشته است که فیفا همچنین در حال گفتگوی دیپلماتیک مداوم با افغانستان در مورد فوتبال زنان است. او افزوده است در حالی که مذاکرات ادامه دارد، آنان دنبال انجام وظیفه خود با ایجاد یک تیم زنان پناهنده افغان هستند که بتوانند در فضای تحت نظارت فیفا تمرین و بازی‌های دوستانه انجام دهد. رادیو آزادی خواست تا در این مورد نظر یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشد، اما موفق نشد. با این حال و پیش از این در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که بانوان فوتبالر یک جزء از فدراسیون است گفته بود، هر زمانی که زنان و دختران افغان اجازه ورزش را دریافت کردند، برای آنان از آدرس این فدراسیون نیز اجازه فعالیت داده خواهد شد. از سوی هم برخی از فعالان بخش ورزش از تصمیم فیفا مبنی بر ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان قدردانی می کند. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش به رادیو آزادی گفت:
این میتونه زمینه رشد استعدادهای ورزشی شود و زنان و دختران را تشویق به این کنه که با ورزش خود ادامه بدن و امیدوار باشن که راه ها به خاطر زایش شدن در میادین بین المللی ورزش برشان باز است. و از طرف دیگه میشه که فشارهای دیپلماتیک روی حکومت فعلی افغانستان به خاطری که اجازه بدن بر زنان و دختران تا در مکانهای امن به ورزش ادامه بدن صورت بگیره باید.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 علاوه بر محدودیت‌ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه‌ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه گزارش درباره تلاش‌های پایان جنگ در اوکراین داریم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که پیش از مذاکرات صلح باید آتش بس برقرار شود. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد اثرگیری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت که ترکیه آماده میزبانی از مذاکرات برای برقراری آتش بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید آماده است که برای گفتگو درباره آتش‌بس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. زلنسکی درخواست مسکو برای مذاکرات مستقیم را یک نشانه مثبت در زمینه پایان جنگ خواند. او در شبکه اکس امروز یکشنبه نوشت که این یک نشانه مثبت است که روس‌ها بالاخره به غور درباره پایان جنگ آغاز کردند. زلنسکی افزود که نخستین گام در این زمینه آتش بس است. چند ساعت پیش از این پوتین در نشست خبری درخواست رهبران اروپایی و اوکراین را برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین نادیده گرفت و در عوض پیشنهاد گفتگوهای مستقیم صلح را با کیف بدون قید و شرط مطرح کرد که احتمالاً در 15 می در استانبول انجام خواهد شد. پوتین بدون ذکر درخواست برای آتش بس پیشنهاد اثرگیری گفتگوهای صلح را مطرح کرد که در ماه مارچ سال 2022 بین روسیه و اوکراین صورت گرفته بود. این گفتگوها چند هفته پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین آغاز شد. رئیس جمهور روسیه گفت که به زودی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت خواهد کرد و از او خواهد خواست که برای تسهیل گفتگوها در استانبول کمک کند. پوتین افزود که این را رد نمی کنند که در جریان این مذاکرات خواهند توانست روی آتش بس جدید به توافق برسند. رئیس جمهور اوکراین در پست در شبکه اجتماعی گفته که ادامه یک کشتار حتی برای یک روز هم هیچ معنا ندارد. زلنسکی افزوده است که از روسیه توقع دارند تا سر از فردا دوشنبه 12 می با برقراری آتش‌بس کامل، پایدار و قابل اطمینان توافق کند. در همین حال رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته که ترکیه آماده میزبانی است مذاکرات برای برقراری آتش‌بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرد که نقطه عطف تاریخی در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه فرا رسیده و باید از این فرصت استفاده کرد. مکرون، زلنسکی و صدر اعظم جرمنی، بریتانیا و پولند روز شنبه پس از ملاقات در کیف پیشنهاد کردند که سر از 12 می آتش بس نافذ شود. آنها به مسکو هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس با تحریم‌های گسترده جدید مواجه خواهد شد. آنها افزودند که به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلفنی صحبت کردند.
بیشتر از خبر.
در یک جامعه سنتی مانند افغانستان، دکانداری توسط یک زن کار ساده و آسان نیست. اما بی بی خواجه بانوی است که تلخی‌های زندگی او را مجبور ساخته تا با قدم گذاشتن به این را لقمه‌نان برای خانواده‌اش فراهم کند. امروز 11 می در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود. اما بیایید درد دلهای این مادر افغان را بشنویم.
پریشانم چې بچی مې مردی سړی مې مردی کچې ته د الله درزه د پاره ما سره څه کومک وکړئ.
بی بی خواجه زن 56 ساله از قریه دولتزه ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار. او یگانه سرپرست یک خانواده 8 نفره است که 3 عروس بیوه‌اش نیز شامل آنند. بی بی خواجه می گوید که تمام مصارف زندگیش را از درآمد یک دکان کوچک که در آن مواد خوراکی برای کودکان می فروشد تأمین می کند.
پنج زامن می شهیدان شوید، دریم چیدی پا اردو که شهیدان شوید، دو راتا در الله.
5 پسرم شهید شدن، 3 تنشان در اردو شهید شدن و 2 تن دیگرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همین جای یک دکان پاپور باز کردم. کارش خوب نیست، اما مجبورم، خیلی زیاد مجبورم.
بی بی خواجه می گوید 8 ماه می شود که این دکان را دارد و در آغاز روزانه تا 350 افغانی عاید داشت، اما حالا فروشات کم شده و روزانه فقط 150 افغانی به دست می آورد، در حالی که باید ماهانه 10,000 افغانی کرایه دکان را بپردازد. با گفته او اکثر نزدیکانش از جمله 5 دخترش که ازدواج کردند نیز وضعیت اقتصادی خوب ندارند تا بتوانند برایش کمک کنند. او از نهادهای خیریه و همچنان حکومت طالبان می خواهد تا ماهانه به او پول کمک کند.
درخواستم این است که کسی پیدا شود که با گونه ماهانه برایم کمک کند، مبلغی بدهد که بتوانم مشکلات خانم را حل کنم.
بی بی خواجه می گوید به خاطر آوردن اجناس دکان نمی تواند به مناطق دورتر برود، زیرا طالبان به زنان بدون محرم اجازه سفر نمی دهند.
من با همین موی سفید دکانداری می کنم. وضعیت کنونی افغانستان را خودتان بهتر می دانید. ما نمی توانیم به شهر برویم، فقط از بازار نزدیک چیز می آوریم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، افزون بر سایر محدودیت ها، رفت و آمد زنان بدون محرم در فاصله های طولانی را ممنوع ساختند. همچنان آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. با آنکه محدودیت های زیاد در افغانستان بر زنان وضع شده، طالبان ادعا دارند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که این محدودیت ها به ویژه بر خانواده هایی که سرپرستیشان را زنان به عهده دارند تأثیرات بسیار منفی بر جا گذاشته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP نیز در هفتم ماه می در گزارش ابراز نگرانی کرده گفته بود که این محدودیت ها نه تنها حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان گرفته، بلکه بر اقتصاد بحرانی افغانستان نیز اثرات منفی جدی گذاشته است، به گونه ای که ممکن است تا سال 2026 حدود $920 میلیون به آن خساره وارد کند. 11 ماه می در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود، اما در افغانستان از گذشته ها به این سو این روز معمولا در 24 جوزا گرامی داشته می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبرا نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبرا نوروزی هم یک از این نام هاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنها در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبرا نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبرا نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1986 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگه خانمای مشهور افغانستان در خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمانی آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت های آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبرا نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالای و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالای به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نصفان ایبانو تعیین شد و موسسه نصفان در موسسه نصفان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفته و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشته و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نوری متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که ایبانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ایبانو انتخاب شد که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که ای کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از اینکه درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرده و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لویه جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کردک. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشتک، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن و یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن و کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1986 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگاری که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کورونا روزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه‌های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بی‌وقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درس‌های گذشته‌تان را مرور کنین و خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درس‌هایی که ما شما می‌خوانیم در مورد خانم‌های مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و می باشند و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاستمدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. برنامه خلق یکتایی کنه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل‌های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظران قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظران را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب از سن دل در این جلسه قصد بران است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان در که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل باید بگم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی روانشناختی نقش بسزایی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد ایفا می کنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به این است که در مواجهه با چالش ها، مشکلات و ترس ها به بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خوداعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعهای سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسونه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروعی برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف مقصد می باشد که قابل دستیابی باشد و قابل دسترسی باشد. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیت که در این راستا کسب میکنه برایش اسم موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میتوه. فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر بار که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشیم که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و امی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان دل، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان، خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر روی موفقیت هایش بیشتر تمرکز کنه و در عین حال نقاط ضعف خود را بشناسه، بدونی که کدام احساس منفی برش دست بده، بدونی که تحت تاثیر احساسات مانند استرس، استراب، نگرانی قرار بگیره و در کل در سردی می باشد که اونها را بهبود بده و جاگزینش نقاط قوت را کنه و مهارت های جدید را جاگزینشان کنن. خب برای مثال فرد میتونه با ایجاد یک لیست از موفقیت های گذشته خود تجارب مثبت خود را چیکنه مرور کنه و با تمرکز بروی آنها حس اعتماد به نفس خود را تقویت ببخشه. همچنین استفاده از بازخورد های سازنده و مثبت از سمت دیگران میتونه که دوست های ما باشه، میتونه فامیل ما باشه و یا هم کارهای ما، با فرد کمک میکنه تا درک بهتر از مهارت های لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. خب همچنان عزیزان دل، در مورد تمرینات روانشناختی باید همچنان یک اشاره داشته باشم. خب تمرینات روانشناختی و ذهنی نه تنها با بهبود حالت روانی شما کمک میکنه، بلکه میتونه با عنوان ابزار برای افزایش اعتماد به نفس مورد استفاده قرار گیره. روش های مانند تمرکز بر افکار افکار مثبت و داخل هیجانات منفی میتونه به فرد کمک کنه تا در لحظه‌های دشوار آرامش رو بیشتر پیدا کنه. به عنوان مثال فکر کنین فردی که میتونه با تمرین مثبت نگری افکار منفی که سبب کاهش اعتماد به نفسش میشه شناسایی کنه و میتونه که امی افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنه. خب این تغییرات ذهنی به افراد کمک میکنه تا به مرور زمان احساس بهتر نسبت به خود داشته باشند و با آرامش درونی برسند و روی خود حساب کنند و به خود ارزش بدن و به خود احترام بگذارند. خب در کناری عزیزان متوجه باشند که اطرافیان و محیط و ماحول ما نیز از جمله عوامل هستند که روی اعتماد به نفس ما دیگر تاثیر دارند که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب عزیزان دل باید بگم که محیط اجتماعی و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت بر اعتماد به نفس ما تاثیر میگذارند. خب حضور در جمع‌های حمایتی و مثبت میتونه به فرد کمک کنه تا از امنیت بیشتر و اعتماد بیشتر نسبت به خود داشته باشه. اگر اطرافیان شما افراد حمایتگر و افراد انگیزه بخش باشند، شما قادر خواهید بود که راحت‌تر به اهدافتان دست پیدا کنین و خودتان را مورد تایید قرار بدین. اما در مقابل اگر محیط شما یک محیط منفی باشه و خدای نخواست اگر محیط که در واسطه محیط انتقادگر باشه، میتونه به تدریج باعثگی اعتماد به نفس شما را ضربه بزنه و باعث کاهش و اعتماد به نفس در وجودتان شود. بنابراین انتخاب درسته افراد که در زندگیتان با آنها خواست و بازخواست دارین و در زندگیتان نقش داره، میتونه که با شدت روی اعتماد به نفس شما تاثیر داشته باشه. پس به می خاطر شما باید همیشه کوشش کنین که افراد سالم، افراد مثبت اندیش، افراد تلاشگر، افراد که با شما حمایت عاطفی میدن، این افراد همیشه در زندگیتون انتخاب کنین. و از جمله میتونیم به موضوع درسی قبلی ما که چی از دوستی های سالم بود اشاره کنیم که ما خوانیم که یه افراد و یا هم دوست های سالم، روابط سالم با چی اندازه میتونن روی زندگی ما، روی روابط ما، روی موفقیت های ما، روی اهداف ما، روی کارهای ما تاثیر بگذارن. پس همیشه باید تلاش کنیم که در یک محیط باشیم که محیط مثبت اندیش باشه، محیط باشه که ما را حمایت کنه، محیط باشه که با ما انگیزه بده و یک نقش قابل ملاحظه در ایجاد اعتماد به نفس ما، در تقویت اعتماد به نفس ما و در کار در رسیدن و دستیابی به اهداف ما داره. خب عزیزان دل، راه کار دیگه که میتونه اعتماد به نفس در ما ایجاد کنه و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنه عبارت از چی است؟ عبارت از پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها. خب باید توشته باشین از این رسیزان دل که اعتماد به نفس یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تمرین و همچنان صبر بودن است. از رسیزان دل یکی از نکات کلیدی که در این مسیر باید باش توجه شوه یه است که پذیرش واقعیت ها است. ای که هیچ کس به نقص، هیچ کس به اشتباه و هم هیچ کس به کمی نیست و تمامی افراد زندگی و اما افراد در زندگی خود چی میشن؟ با چالش ها مواجه میشن و با شکست ها رو بلو میشن. یک چیز هست که طبیعتا وجود داره، یک حقیقت هست که ازش هیچ کس انکار کرده نمیتونه. عزیزانه خب بعضا خود ما در زندگی خود بعض اشتباهات را انجام میدیم و این را باید قبول کنیم، ولی در مقابل باید از اشتباهات خود چی کنیم؟ یاد بگیریم و از اشتباهات خود بیاموزیم. یادگیری از اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته به شما کمک میکنه تا قویتر و هم مقاومتر شوید و هر باری که یک فرد در یک اشتباه میکنه و از اشتباه خود یاد میگیره، بدون شک تجربه های جدید را یاد میگیره و قویتر عمل میکنه. خب فکر کنین هر بار که فرد موفق میشه که از یک مانع عبور کنه، بدون شک اعتماد به نفس و تقویت پیدا میکنه و بیشتر روی خود حساب میکنه و بیشتر روی خود باور میکنه. به این ترتیب با پذیرش محدودیت ها و عبور از مانع ها و قبول کردن شکست در بعض از موارد، شما میتونین که با تجربه های جدید بر روی پیشرفت ها و بر روی اهدافتان چی کنین؟ تمرکز کنین. خب با ایجاد اعتماد به نفس پایدار و مؤثر شما میتونین که به اهداف که تعیین کردین به او برسین. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در موفقیت های فردی و حرفه‌ای یک فرد می باشه عزیزان دل. خب باش نقطه واقعی از خود تعیین اهداف کوچک و رسیدن با آنها و تلاش به خاطر رسیدن با آنها و بهره‌گیری از حمایت محیطی فرد میتونه به تدریج و یا هم بایستگی حس خودباوری را در خود تقویت کنه. علاوه بر این تمرینات روانشناختی و پذیرش اشتباهات به رشد اعتماد به نفس کمک میکنه و در نهایت این روان باعث میشه که افراد بتوانند و زندگی شادابتر و هم موفقتر دست پیدا کنن. خب عزیزان دل اعتماد به نفس نه تنها به عنوان یک ویژگی شخصیتی است بلکه به عنوان یک مهارت قابل پرورش قابل دستیابی است و یعنی چیزی نیست که نمیتونه باشه. بدون شک هر شخص میتونه که در زندگی خود اعتماد به نفس داشته باشه، روی خود حساب کنه و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنه و تقویت کنه. با همین ما میتونیم با چی؟ با تلاش های مستمر، با پشتکار بودن، با صبور بودن، با اهداف مشخص، با داشتن روابط مثبت و داشتن افراد مثبت، افرادی که ما را حمایت میکنن، به ما انگیزه میدن و ما را در راه رسیدن به اهداف ما حمایت میکنن و از رفتارهای منفی، از افکار منفی ما را چی میکنن؟ دور میکنن و به ما امید میدن. ما میتونیم که در وجود من اعتماد به نفس پرورش بدهیم، در وجود من اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یک فرد سالم و با اعتماد به نفس در جامعه باشیم و بتونیم که تغییرات مثبت را در جامعه خود ایجاد کنیم. خب از این دل مطالب امروز به پایان میرسه و شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت من شما میخوایم که با 15 دقیقه به خودتون زمان اختصاص بدین و حداقل 5 موفقیت و یا دستاوردی که در زندگی داشتین را بنویسین. مانند نمره خوب در یک امتحان، یادگیری یک مهارت جدید. خب برای هر موفقیتی که دارین یک جمله اضافه کنین، توضیح بدین که چگونه با آن دست یافتین و چی احساس داشتین. پس از نشته کردن از این لیست را که نشته کردین یا بخونین و احساسات را که در زمان موفقیتون تجربه کردین به احساسات فکر کنین. خب از زن دل این بود مطالب امروز. امیدوارستم که شما از زن ازش خسته نشده باشین و وقت برنامه پوره است. یک بار دیگه ما دوباره در خدمت شما از آن قرار میگیرم. همه تان با لای پاک و بی نیاز میسپارم. بدرود.
گر یاری منی بیا با من یاری کن، امرم برن تو گیر یا زاری کن. محرم برن شهری دیگر می فروشنه، گر دل داری جنوه خریداری کنه. دلداری آجون خریداری کنه، قربانی تو چشمای سیاد باشم. خنجر بگیر
بزن میانی دلی مای در بگو نگیری خودم چه موهد باشم در بگو نگیری خودم چه موهد باشم یاری منی بیا با من یاری کن یه مرم برد تو گیر یا زاری کن مرم برد شهری دگر بفروشنه گر دیل داری جنمه خریداری کنه